بحث درباره یک سلسله گرایش‌ها در انسان هست و در انسان بود که این گرایش‌ها در حیوان وجود ندارد. و گفتیم که همین گرایش‌ها که انسان را موضوع مهمی برای توجیه و تفسیر و فلسفه کرده، چهار تا از این گرایش ها را در جلسه پیش گفتیم. حالا یک گرایش دیگر را، این را هم ولو به طور اجمال به اون اشاره می کنیم. این گرایش همون چیزی است که گفتیم نام اون را ما می توانیم عشق و پرستو گذاریم و بگیم از مقوله عشق و پرستش است. این یه توضیحی باید عرض بکنم و اون توضیح این است که یک مطلب خب یک امر بسیار خصوصی است و اون این که در انسان زمینه چیزی وجود دارد که ما اون را عشق نامیم. عشق چیزی است مافوق محبت. ما در حد عادی خب در هر انسانی هست، انواع محبت ها هم در انسان ها وجود دارد، از قبیل محبتی که دو دوست نسبت به یک دیگر پیدا می کنند، مرید نسبت به مراد خودش پیدا می کند، محبت های معمولی که در میان همسرها هست، محبت هایی که میان والدین و اولاد هست، اینها وجود دارد. این زمینه وجود دارد، زمینه چیزی که اون را معمولا عشق می نامند. در زبان عربی هم میگن که این کلمه عشق در اصل از ماده است که از ماده عشق است، عشق نام یک گیاهی است و در فارسی به چی میگن که عشق میپیچد، پیچ برشد که میپیچد به هر جا اگر برسد میپیچد، چون مثلا به یک گیاه دیگری وقتی که میرسد دور اون چون میپیچد که اون را تقریبا محدود میکند و در اختیار خودش قرار می‌دهد. حالا همچه حالتی که بعد اثرش هم این است که انسان را از حال عادی خارج می‌کند، برخلاف محبت عادی انسان به این از حال عادی خارج می‌کند، خواب را از او می‌گیرد، خوراک را از او می‌گیرد، توجه منحصر به همون نقطه می کند، به همون معشوق می کند. یعنی یک نوع توحد و تعهد در او به وجود می آورد. یعنی این را از همه چیز میبرد و تنها و به تنها به یک چیز متوجه میکند، به طوری که همه چیزش او میشود. یه همچه محبت شدید در حیوانات چنین حالت شاهده نشده است. در حیوانات حد اکثر همون علایق در حدود علایقی است که انسانها به فرزندان خودشون دارن یا همسرها به همسرها دارن. اگر غیرت، اگر از صبح هر چه که نسبت به دارن، در حیوانات هم کم و بیش پیدا می شود، ولی این حالت شکل مخصوص انسان است. راجع به این که اصلا ماهیت این چیز، این خودشی که از موضوعات فلسفه شده است. بو علی سینا یه رساله ای دارد در عشق، رساله مخصوصی در کتاب اسفار ملا صدرا در الهیاتش، صفحات زیادی، شاید مثلا 30-40 صفحه را راست داده است به عشق، یعنی برای تفسیر ماهیت عشق که این چیست که در انسانها پیدا می شود. کما اینکه امروز هم مسئله عشق در روانشناسی، در روانکاوی، این یک مسئله است که تحلیل می شود که واقعا این ماهیت، این حالت در انسانها چیست. نظریات مختلفی درباره این داده شده است. بعضی ها خودشون با این کلمه خلاص کرده اند که آقا این یه بیماری، یه ناخوش، یه مرض است. ولی دیگران، یعنی این نظریه دیگه میشه گفت یک نظریه است که فعلا تابع و پیرو ندارد، که صرفا این را یک بیماری دانستن، نه، بیماری که نیست، بلکه میگویند یک موهبت است. اون وقت مسئله اساسی در این را این است که آیا عشق به طور کلی یک نوع است، یک نوع بیشتر نیست، یا دو نوع. بعضی نظر این است که عشق یک نوع بیشتر نیست و اون عشق جنسی است، یعنی ریشه عضوی دارد، ریشه فیزیولوژیکی دارد و عضوی است و یک نوع هم بیشتر نیست. تمام عشقهایی که در عالم وجود داشته است و وجود دارد با همه آثارش، خواصش، عشقهای به اصطلاح رمان که دنیا، ادبیات دنیا را این داستانهای عشقی پر کرده است، مثل مثلا داستان جنون آمری و عرض کنم لیلا و از یه حرف ها، تمام اینها میگن که عشقهای جنسی، جز جنسی چیگری بود. گروهی ایرا همین عشق انسان به انسان ها، الان بحث عشق انسان به انسان هست. گروهی عشق را دو نوع می دانن. مثلا بو علی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملا صدرا، اینها عشق را دو نوع می دانند. یعنی برخی عشقها را عشقهای جنسی می دانند که اینها را عشق مجازی می نامند، نه عشق حقیقی، و معتقدند که بعضی از عشقها اینها عشق روحانی است، یعنی عشق نفسانی است. این معنا که در واقع میان دو روح یک نوع کششی وجود دارد، در عشق جسمانی وقتی که منشأش غریزه باشد، با رسیدن به معشوق و با اطفاء غریزه هم پایان می‌یابد، چون پایانش این است. اگر مبدأش ترشحات داخلی باشد، فراز شدنش دیگه قهرن پایان می‌یابد، عدد می‌شود و به اینجا هم پایان می‌یابد. ولی اینها مدعی هستند که نه، انسان گاهی به یک مرحله از عشق میرسد که مافوق این حرف هاست و در اون عشق ها را اینها در تعبیر خواجه نصیرالدین میگه مشاکلتون بین النفوس، یک نوع همشکلی میان روح ها وجود دارد. و در واقع اینها مدعی هستند که در روح انسان یک بذری برای عشق روحانی و معنوی است که در واقع اون نفسی هم اگر اینجا وجود دارد، او فقط محرک انسان و معشوق حقیقی انسان یک حقیقت ماورا طبیعی است که انسان، روح انسان با او متحد می شود و به او می رسد و به او را کشف می کند و در واقع معشوق حقیقی در درون اوست. حالا ما داریم فعلا فرضیه ها و نظریات را داریم می گیم. در همین زمینه هست که داستان ها نقل میکنن، میگن این که عشق میرسد به اون جا که عاشق بعد خیال محبوب را خود محبوب عزیزتر و گرامیتر میدارد، این است که خود محبوب زمینه اولی تحریک درون انسان است. بعد او در درون خودش با یک حقیقت دیگری توجه کردید، همون صورت معشوق اگر در روح او هست، او در واقع اون صورت معشوق صورتی این شیء نیست، صورت یک شیء دیگر است و با او خو میگیرد و با او هم خوش هست. و این داستان را در همین کتابای فلسفی حتی همین داستان نقل میکنم که مجنون بعد از اینکه شعرها و غزلها و این حرفها را گفته بود و در فراق لیلا و چنین و چنین و چناش و او، تا یه روزی در بیابان لیلا آمد بالا سرش، صدا زد مجنون مجنون، سرش بلند کرد، گفت منم لیلا هستم، همون که داری به اصطلاح آمدم سراغت. حالا به خیال این که دیگه حال مجنون پا میشه دیگه، این محبوبی که دیگه در فراقش اینقدر نایده چه رو در آغوش میگیره دیگه، گفت نه برو، من لی غنن عنک به عشقک، من به عشق تو خوشم و از خودت بیزارم، بودم بخواهد من به عشق تو خوشم. این در اتفاقا نظیر همین قضیه را در این شرح حال این شاعر معروف زمان خود ما شهریار میخوند. این شهریار هم یه داستان اینجوری که تو خونده باشه، شهریار دانشجوی پزشکی بود و سال آخر پزشکی در یه خانه پانسیون بوده در امیر تهران تدریسی، بعد اینجا آقا دختر صاحبخانه می شود و چه جوری هم عاشق می شود و بعد دختر از این نمی دن از باب این که مثلا از نظر خواستگار پولدارتری مثلا زیباتری چه جوری پیدا که این نمی دن، این هم دیگه مثلا اون مجنون دست از همه چیز و کار و شغل و تحصیل و عجی عرفا ور می ده و دیگه می افته دنبال. بعد سالها از این قضیه میگذره، یه وقتی عرض کنم در یکی از ییلاقات همون خانم با شوهرش بعد از سالها میرسن و با او ملاقات میکنن، میاد به سراغ قضیه ها، او تو عالم خودش بوده. بعد شهریار بهش میگه نه، من به تو کاری ندارم، من دیگه هم خیال خودم خوش هستم و به او هم خو گرفتم، اصلا به تو کار ندارم، شوهرتم طلاق گیر دیگه من به تو کار ندارم. میگم داره که در آخرشون به چی خو کردم چی کردم چی کردم، شعریست که در بعد از این که این خانم به سراغش میاد از این شعر رو میگه، وصف حال خودش میگه، در حالی که بیان میکنه که من چگونه به عشق او خو کردم و از خود معشوق چیز دارم، به اصطلاح التفاتی به خود اونه. حالا اینو اجمالا میگم برای اینکه شما به یک گوش ادبیات عرفانی اسلامی توجه کنید که یه مسئله خیلی فوق العاده ایست، یعنی اون مسئله ایست که فوق العاده قابل توجه هست. یه اشعاری ملا صدرا نقل میکنه که خیال میکنم این اشعار مال محی‌الدین عربی، یعنی به اون میاد این اشعار. این از کجام چوزه؟ اونجا نمیگه شاعر کیست، کما این قائل چنین گفته است، ولی من حد میزنم مال محی‌الدین باشه، به اون میخوره. اون وقتی که میخواد بیان بکنه را که عشق پاره ای از عشقها جسمانی نیست و نفسانی، به این صورت بیان کرده، خیلی شعر عالی هم هست، میگه اعانقها و نفس بشوقتون الیها و هل بعد العناق تدانی، میگه دارم باش معانقه میکنم با معشوقه، باز میبینم همینجور نفس اشتیاق به او دارد. آخه بعد از معانقه میگه معانقه نزدیکترم دیگه چیزی وجود داره؟ میخواد بگه اگر اینها رابطه دو جسم اگر یک دیگر را به یک دیگر میکشن، دیگه حالا رسیدن، وقتی که به غایتش رسیده است دیگه باید پایان بگذید. و الف مفاها کی تزول حرارتی فیزداد ما الفی من التوقانی، میگه لبهاش را میبوسم برای این حرارتم کم بشود، زایل بشود، میبینم افزایش پیدا میکنم، هی زیادتر میشه. و عرص مفاها که تزول حرارتی فیزداد ما الفی من الطبقانی فان فؤادی، اون نتیجهی که فلسفی مخواد بگیرد این است، میگه فان فؤادی لیس یرولیله سوا ان یرر روحان متحدانی، امکان ندارد که این آتش درونی من فرو بخوابد من اون وقت که دو روح با یک دیگر متحد گردند، دو روح با یک دیگر متحد گردند. پس این نظریه است که عشق را تقسیم می کند به عشق جسمانی و عشق نفسانی، یعنی به نوعی عشق قائل است که هم از نظر مبدع با اون عشق جسمانی متفاوت است، یعنی مبدعش جنسی نیست، بخواد بگه ریشه ای در روح انسان و فطرت انسان است، و هم از نظر غایت با عشق جنسی متفاوت است، چون عشق جنسی به اصطلاح با بین القدمین خاتمه پیدا میکند به اصطلاح طلبه ها، ولی این پایان نمیپذیرد، در اینجاها پایان نمیپذیرد. خب این حالا یک نظریه. ما حالا نمیخوایم اجالتا در مقام بحث اون بحث های فلسفی و استدلال هایی فلاسفه کردن برای اثباتی ما این گونه عشق را که عشق افلاطونی هم احیانا بهش مینامن، عشق افلاطونی هم مینامن، این درباره این بحث بکنیم، فقط یه قسمت هایی که بحث ساده است اینا رو عرض میکنیم. اون اینا قدر مسلم این است که بشر عشق را ستایش میکند، یعنی یک امر قابل ستایش میداند، در صورتی که اون چغوله شهوت است قابل ستایش نیست. مثلا انسان میل شهوت خوردن، میل به غذا، اونم میل است دیگه، میل به طبیعی، این میل از اون جهت که یک میل طبیعی است هیچ قابلیت تقدیس پیدا کرده. تا حالا شما دیدین یک نفرم در دنیا بیاد مثلا میلش را به فلان غذا بیاد اینجور ستایش بکنن؟ در عشق هم تا اونجا که به شهوت مربوط باشد مثل شهوت خوردن است، قابل تقدیس نیست. ولی به هر حال این حقیقت تقدیس شده است. قسمت بزرگی از ادبیات دنیا را تقدیس عشق تشکیل می دهد. این از نظر روانکاوی، روانکاوی فردی یا اجتماعی فوق العاده قابل توجهی. عجیبتر این است که بشر افتخار می کند به این که در زمینه معشوق همه چیزش را فدا بکند، خودش را فانی نشان دهد، خودش را نیست نشان بدهد در مقابل او. یعنی این برای او عظمت و شکوه در مقابل معشوق، از خود چیزی ندارد، هر چه هست اوست، به تعبیر دیگر فنا، فناء عاشق در مقابل معشوق. چیزی نظیر اون چه که در اخلاق گفتیم ها، که در اخلاق چیزی است که با منطق منفعت در نمیاد ولی زیلت است، مثل ایثار، از خود گذشتن. آخه با خود مقداری ایثار دیگه با خود مقداری جور در نمیاد، فداکاری با خود مقداری جور در نمیاد. ولی معذاله که انسان از جنبه خیر اخلاقی ببینید جود را، احسان را، ایثار را، فداکاری را داره تقدیس میکنه، فضیلت میداند، عظمت میدونه، بزرگی. در اینجا هم با مسئله اگر شهوت باشد یا شیئی را برای خود خواستن، فرق بین شهوت و غیر شهوت در همینجاست دیگه. اونجا که کسی عاشق دیگری است و مسئله شهوت است، هدف تصاحب اوست و از وصال او بهره‌مند شدن. ولی در عشق اصلا مسئله وصال و مسئله تعاقب مطرح نیست، مسئله فناء عاشق در معشوق مطرح. یعنی باز با منطق خودمحوری سازگار نیست. این است که این مسئله در این شکل فوق العاده قابل بحث و قابل تحلیل است که این چیست در انسان، این چه حالتی است، از کجا سرچشمه میگیرد که فقط در مقابل او میخواد تسلیم محض باشد، از من او، از خود او، از انانیتش چیزی باقی نماند. چه شعرهای مولدی که در این جهات در ادبیات عرفانی فوق‌العاده است. جمله معشوق است و عاشق پرده ای. بله. عشق قهار است، من مقهور عشق، چون قمر روشن شدم نور عشق. بله، حالا یادم نمیاد شعرها، شعر خیلی خوبی هم داره در این زمان. با این حالت که همون مسئله پرستش این، مسئله پرستش این است، یعنی عشق انسان رو میرساند به مرحله ای که از معشوق میخواهد خدایی بسازد و از خود و بنده‌ای می‌خواهد بسازد. او را هستی و هستی مطلق بداند و خود را نیست در مقابل او نیستی اعراب بکند. این اصل مقوله است، این واقعیت این چیز. گفتیم که یک نظریه این است که میگوید آقا عشق به طور مطلق ریشه جنسی دارد و غایت جنسی، که هم خط غریزه جنسی حرکت میکند و ادامه میدهد و تا آخرش هم جنسی است. خب یه نظریه. یه نظریه همون نظریه بود که عرضی که حکمای ما نظریه را تأیید میکنن که به دو نوع عشق قائل هستند، عشقهای جنسی و جانی و عشقهای روحانی، و میگویند زمینه جانی در همه اثر وجود دارد. نظریه سومی وجود دارد. نظریه سوم خواسته جمع بکند دو نظریه. فروید این روانکاو معروف همون نظریهشون که همه چیز را جنسی میدوند و به طریق اولا عشق را جنسی میدوند، او که همه چیز را از غریزه ناشی میداند، علم دوستا، خیر را، فضیلت را، پرستش را، عشق را، همه چیز را، ولی خب نظریه اون را الان هم دیگه قبول نمی کنند. یه نظریه دیگری پیدا شده است و اون نظریه این است که اون نظریه دیده است که در عشق احیانا کیفیاتی پیدا می شود که با جنبه های جنسی سازگار نیست، یعنی وابسته به غلیان ترشحات جنسی نیست که دائر مرون باشد. امر جنسی مثل خود همون گرسنگی است دیگه. در گرسنگی انسان یه حالت طبیعی است، در وقتی که بدن احتیاج پیدا بکند یه سلسله ترشحها بشه گرسنگی است، نبود نیست. در احتیاج جنسی هم همین جور است، در وقتی که این احتیاج مادی باشد ترشحه حدی که باشد هست و اگر، ولی این تابع این خصوصیات نیست. آمدن این جور آمدن گفتن که عشق از نظر مبدع جنسی است، ولی از نظر منتها و کیفیت غیر جنسی است. یعنی اول به طور جنسی شروع می شود، اول شهوت است، ولی بعد تغییر کیفیت می دهد و تغییر حالت می دهد و تبدیل می شود به یک حالت روحانی. در ریت امر تبدیل می شود به یک حالت روحانی. در این کتاب لذات فلسفه که ویل دورانت این مورخ فلسفه معروف این بحثی درباره عشق کرده است، او همین نظریه را انتخاب میکند و نظریه فروید را هم طرح میکنه و رد میکنه. میگه نه، قطع این است که عشق بعدها تغییر مسیر میدهد و تغییر جهت میدهد و تغییر خصوصیت، حتی تغییر کیفیت میدهد. یعنی دیگه از حالت جنسی به طور کلی خارج است. او اساس نظریه فروید را اساساً صحیح میداند. نظر ما بیشتر در اینجا در باب در طرح مسئله عشق به اون جهت بود، به اون تمایلی که عاشق در فنا به فنا در معشوق پیدا می کند. که اسمش ما می‌ذاریم پرستش. این است که با حساب‌های مادی جور در نمی‌آید. ویلیام جیمز در این کتاب دین و روانش در یه جایی میگوید به این که ما یک سلسله تمایلات به دلیل یک سلسله تمایلات که در ما هست که ما را به طبیعت وابسته کرده است، یک سلسله تمایلات دیگری هم در ما وجود دارد که با حسابهای مادی و با حسابهای طبیعت جور در نمیاد و به همین تمایلات است را به ماوراء طبیعت مربوط می کنند. که توجیه و تفسیرش همان است که حکمای اسلامی کن و معتقدند هستند که این حالت فنایی که عاشق پیدا می کند، این در واقع مرحله تکامل اوست. این فنا و نیستی نیست. این اگر معشوق واقعیش همیشه جسمانی اگر می بود راست است، برای این فنا بود و غیر قابل توجیه بود که چطور یک شیء به سوی فنای خودش تمایل پیدا می کند. ولی این در واقع چون معشوق حقیقیش واقعیتی است، و این یک مظهری است از او و این یک نمونه است و یک مظهری است از او، و این در واقع متحد می شود با یک با کاملتر از خودش، با یک مقام کاملتر، و به این وسیله این شیء، این نفس به حد کمال خودش رسید. این هم یه مسئله. غربی ها اینجور عشقها عشقهای شرقی می نامند و حتی تقدیس هم می کنند. و من توی یادداشت گذشته خودم خیلی چیز یادداشت از کنم که مخصوصا همین در این کتاب زناشویی و اخلاقی که برتران راسل دارد، یک چیزی رو من پیداش کنم. آره، میگوید به این که ما امروزی ها حتی در عالم تصور میتوانیم روحیه اون شاعرانی را که در اشعار ثنای خود سخن میروندند بی اون که کوچکترین افاتی از محبوب بخواهند درک بکنیم. یعنی میخوام بگن که ما معمولا در عشقهایی که خودمون سراغ داریم، ما عشق را یک وسیله‌ای و مقدمه‌ای برای وصال میداریم. حالا یه جمله که فقط نقل کردن، جمله های زیاد اون داره در این زمین ها، ولی میگه در های شرقی اساسا عشق خودش نه وسیله نیست و خودش یه هدف است و بعدم خیلی هم چیز میکند، تقدیس میکند. میگه این عشق هاست که به روح انسان عظمت و شکوه و شخصیت میدهد. عشق های این چنین. این هم یه مسئله است در اینجا. حالا ما بریم سراغ اصل مطلب. این پنج مقوله که در این دو جلسه عرض کردیم، مقوله حقیقت و دانایی، مقوله هنر و زیبایی، مقوله خیر و فضیلت، عرض کنم که مقوله خلاقیت و فن، دیگر مقوله عشق و پرستش، همه اینها اینها را ما چی بدانیم، چگونه توجیه بکنیم؟ دو توجیه ابتدایی دارد، یعنی اساسی دارد. یک توجیه این است که همه اینها از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرند. حقیقت خواهی، حقیقت جویی، این گرایشی است که در درک روحی انسان نهاده شده است. یعنی میگوید به این که انسان حقیقتی مرکب از روح و بدن و روحش یک حقیقتی الهی و نفختی نوحی در انسان چیزی عنصری غیر طبیعی وجود دارد، همچنان که عنصری طبیعی وجود دارد و عناصری طبیعی وجود دارد. عناصر طبیعی انسان را به طبیعت وابسته کرده اند و عناصر غیر طبیعی انسان را به اموری غیری و غیر مادی وابسته کرده اند. انسان حقیقت جو هست، طالب حقیقت هست، این خواسته است، این خواسته است مربوط به روح او، سرشت روحی او، زیبایی گرایشی در روح او، فضیلت اخلاقی همچنین، تمایل به خلاقیت، فنانیت، ابداع همچنین، تمایل به پرستش معشوق که این در واقع پرتوی از پرستش معشوق حقیقی، یعنی معشوق حقیقی انسان ذات مقداری تعالی، و به هر چیز دیگری هرگاه عشق روحانی پیدا بکند، این زنده شدن همون عشق حقیقی است که عشق به ذات حق است که به این صورت پیدا شده. خب این یه نوع توجیه از همه اینها. توجیهات دیگر قهرن این است که نه آقا، اینها فطری نیست. وقتی که فطری نباشد، برای همه اینها ما باید یک توجیهی از برون انسان پیدا بکنیم. مثلا حتی بریم سراغ همین بهترین مصادیقش، انسان چه گرایشی به علم دارد؟ گرایشش به علم برای چی؟ تقدیس علم برای چی؟ میان میگن آها انسان با حیوان فرقی نداره، اون چه انسان به حسب غریزه میخواد همون مسائل معاشی، چیزهایی است که به معاشش و زندگیش و همین وسائل مادی طبیعی که باید براش فراهم بشه. ولی انسان در اثر همین زندگی معاشی، همین حوائج مادی، بعد نیاز پیدا میکنه به یه سلسله چیزهای دیگری. حالا این نیازها به یه شکلهایی پیدا میشود. مثلا فرض کنید که همین جوری که انسان احتیاج به قانون پیدا میکنه، احتیاج به قانون پیدا می کنه. چرا احتیاج به قانون پیدا می کنه؟ برای اینکه انسان وسائل معاش خودش را فراهم می کند. انسان تنها که نمی تونه زندگی بکنه، مجبورن انسان ها با دیگر زندگی بکنن، منافعشون، مصالحشون اقتضا می کند با یک دیگر زندگی بکنن. بعد که باید میان خودشون بشن، ناچار میان مقرراتی برای خودشون قرار می دن. این مقررات قوانین است، ولی این مقررات را هم رعایت می کنند برای اینکه منافع همین ها اقتضا می کند که این منافع را رعایت بکنند. پس قانون میان وضع از منافعشان اقتضا می کند. وقتی که من می شما می بینید همه که این زندگی اجتماعی را ما بهش احتیاج داریم، به این زندگی اجتماعی هم بدون عدالت امکان پذیر نیست، بگیم آقا پس این تسلیم عدالت بشیم. من عدالت رو میخوام برای این که شما به من زور نگید، شما عدالت میخواید برای این که من به شما نگم. اما این که من عدالت رو برای خود عدالت بخوام که معنی نداره اصلا. بعد بشر میبیند برای زندگی مادی خودش هرچه که بر آگاه بشود بر طبیعت اطلاع پیدا بکند بهتر است و بیشتر است. علم خیلی به زندگیش کمک میکند. بعد میبیند اصلا بهترین ابزار، بهترین وسیله برای زندگی، برای تحصیل زندگی مادی همین علم است و اطلاع است و یه حرفا. بعد چون میدید که این علم بهترین وسیله است برای زندگی مادی، بعد میاد بهش قداست، قداست براش فرض میکند و الا علم یه قداست ذاتی داشته باشد که من علم را برای خاطر خود علم بخوام این معنی نداره. علم هم واقعی ابزار، ولی هیچ ابزار به اندازه این ابزار به درد زندگی مادی و معاشی انسان نمیخورد. پس انسان چون میبیند این علم بهترین ابزار هست بهش قداست میبخشد. احیانا یه سلسله قداست ها را نیرنگ به وجود میآورد، یعنی اینجور توجیه میکنن نیرنگ وجود میآورد. یه طبقاتی که اینها حالا به هر علتی معلوماتی به دست آوردن، اطلاعات بیشتری دارن و قهرن از مردم دیگر واردتر هستن و زیرکتر هستن و باهوشتر هستن و میتوانن مردم دیگر رو فریب بدن، برای این که از محصول کار دین استفاده بکنن بعد بیان برای علم یک قداست ذاتی قائل میشن. ولی علم چنین است، علم چنین است، عالم چنین است، پس ما چون عالم هستیم پس شما بیانید کار بکنید و ما بخورید. برای هنر و زیبایی هم یه همچی چیزی، برای خلق ابداع، خلق ابداع او هم چنین که وسیله یکی زندگی مادی و برای معاش به چیز خودش میده. عشق و پرستش که اساساً بیمعنی بیمعنی انسان را از خود بیگانه میکند و از بیرون میکند. انسان عاشق یک موجودی بشود، موجود دیگری، و بعد در راه او اظهار فنا بخواد بکند، همه چیزش را بخواد فدای او بکند، حتی با هیچ منطقی جور در نمیاد. یعنی اساساً شستن زیر پای همه اینها ارزش حالاقی که دیگه قهرن بیپایه بیپایه می شود، ناچار باید ارزش هایی را جز فرضیات و مجعولات و ساخته ها و پرداخته های طبقات مارگر بخوانن. اینا یعنی چه؟ جود یعنی چه؟ احسان یعنی چه؟ ایثار یعنی چه؟ فداکاری یعنی چه؟ یعنی قهرن نمیتونن اینها را توجیه کنن. منتهاش در اینجا بعضی از مکتبها این شجاعت رو دن که از اصول خودشون همون نتیجه گیری بکنن که این نتایج رو میدهد. از این مکتبهای دیگر اون شجاعت ندارن. در بحث فطریات علمی عرض کردیم که موج فلسفه حسی در اروپا پیدا شد. این موج که پیدا شد یه گروه حسی شد. موج که پیدا شد یه گروه حسی شدن، حسی منم حسی هم باقی موندن و وفادار به حسی بودن خودشون و شجاع در التزام به لوازم حسی بودن. چی؟ گفتن آقا ما جز به اون که حواس خودمون اون رو درک بکنیم به هیچ دیگری ایمان و اعتقاد نداریم، ولی نفی هم نمی کنیم. ما به این دو اصل وفادار موندن. چیزی را که حس نمی کنیم نه نفی می کنیم نه اثبات. چون گفت حس میگه من این را حس می کنم، ما میگیم تو حس میکنم وجود دارم، ولی حس که به من نمیگه هرچی من حس نمیکنم وجود نداره، که من حس نمیکنم. خیلی از مسائل دیدن گفتن اینها اگرچه تمام اذهان اینها قبول دارن، ولی چون محمال که کابش کردیم دیدیم محسوس نیست، میگیم ما اینها را قبول نداریم. بگیم چون حس اینها رو به ما نمیرسونه قبول نداره. مثلا چی؟ اصل علیت. گفتن اصل علیت محسوس نیست. اون چه محسوس است این است که حوادث این جهان با یک دیگر احیانا توالی دارن، تعاقب دارن، معیت دارن، اما اون چرا که ما به نام علیت میشناسیم و میگیم یک شیء الف علت است برای ب و در علیت تصویرمون این است که اگر الف نباشد محال است که ب وجود پیدا کند، وجود ب وابسته به وجود الف است، اینا رو آدم احساس نمی کنه، اینا رو عقل ساخته. حس چون اینها رو ثابت نمی کنه ما قبول نداریم. اینها حسیون شجاع هستن، یعنی حسیونی که به لوازم حسی بودن مکتبشون کاملا مؤمن و معتقدن و از این جهت قابل تکریم هستن. ولی یه دیگر در مقدمات خواستن حسی باشن، در نتیجه گیری عقلی. مادیون همه از این قبیل هستن. مادیون از یک طرف در باب شناخت مانند حسیون اظهار نظر می کنن، ولی در باب مسائل فلسفه مانند عقلیون اظهار نظر می کنن. یعنی تکیه می کنن مسائلی که حس در باره اون مسائل ساکت است. در باب گرایش ها مکتب مادی انسانی، یعنی اون مکتبی که انسان را مادی محض می داند، باز تقسیم شد به دو دسته. یک گروهی را ما اینها را مادیون شجاع می دونیم و یک گروهی دیگر نه، مادیون غیر شجاع یا بگیم مزور. مادیون شجاع کسانی بودند که به لوازم مادی بودن روح از هر ملتزم شدن، مثل این نیچه فیلسوف مادی. در مورد انسان به روح و اینجور مسائل معتقد نیست. در نتیجه گیری هاشم در مورد انسان کاملا بر اساس همین فلسفه خودش نتیجه گیری کرده. میگه آقا اون چرا که به نام اخلاق میگوین همه را اساسا بشویید بریزید دور. اگر توها را همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن که دنبال هست نروید، من میگم بروید. چرا نروید؟ اگر همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن به کمک ضعیف به شتابی و با قوی که به ضعیف تجاوز می کند به جنگ و او به شتابید، من میگم برعکس. اکی را دیدید اگر دینابینا و چاه است، اون شاعر ما میگه اگر خاموش بنشینی گناه، این میگه اگر همی گناه است. یه کسی دیدی توی چاه افتاد یه سنگم تو بالاش بنداز. طبیعت سیر خودش همین جوری که کرده همون درسته. یه عده ضعیف شدن یه عده قوی. همون که ضعیف شده به حکم طبیعت محکوم به فناست، به حکم اخلاق هم باید محکوم به فنا باشه. ابرمرد چنگیزه، مثلا ترحم، یعنی ترحم ضعفه. ایثار یعنی چه؟ احمقیست. این است که تمام ارزش‌های انسانی را نفی کرده است و به حق اگر ما در باب انسان، انسان را 100% موجود مادی بدانیم، راهی جز نفی کردن اینها نیست. یعنی اون چرا ما به نام انسانیت می نامیم، گرایش‌های انسانی می‌نامیم، مقدسات انسانی می‌نامیم، همه هم همه موهوم است، همه بی‌اساس است. وقت از یه طرف ماتر انسانی قائل شدن و از یک طرف دیگر دم از انسانیت و ارزش‌های انسان، این تناقض قابل توجیه نیست. ارزش‌های انسانی با فطرت انسانی جور در میاد و فطرت انسانی با این جور در میاد که انسان در سرشت خودش یک مایه انسانی دارد، مایه این گرایش‌های مقدس. یعنی در سرشت انسان یک حقیقت مقدس که میل به تعالی در ذات او نهفته است. تضاد درونی انسان، تضاد حی درونی فرد که در حدیث آمده است، در ادبیات ما به دنبالش آمده است، در حدیثی که شیعه و سنی روایت کردن و در شیعه هم در آب کافی هست که خداوند متعال فرشته را آفرید و او را از عقل محض ساخت و حیوان را آفرید و او را از شهوت محض ساخت و انسان را آفرید و در انسان ترکیب کرد این دو را، یعنی فرشته را و سرشت حیوان را، دو را با یک دیگر ترکیب کرد و او انسان آفریده شد. ان الله تعالی ملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه. مولوی هم میگه که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، بعد سه گونه را که شعر میداد به همین اساس همین حدیث که شیعه و سنی روایت کردن شعر میداد. این ترکیب به تعبیر حدیث از جنبه فرشته‌ای و جنبه حیوانی، یک موجود فرشته حیوان قهرن، در انسان دو گرایش متضاد به وجود آورده، گرایشی رو به بالا و گرایشی رو به پایین، گرایشی آسمانی و گرایشی زمینی. اون وقت خدا به انسان عقل و اراده داده است، او را در میان این دو راه، انا هدیناه السبیل من و اما کفورا، او را در میان دراه قرار داده و به او اراده مطلق، اراده آزاد داده است که خودش از این دو یکی را انتخاب بکند. تضادهای تاریخ هم ریشش از این تضاد سرشتی انسان سرچشمه می‌گیرد. یعنی انسانی که در جهت آسمانی به اصطلاح در جهت عقلانی پیش رفتن، اینا گروه اهل حق جند الله ها را تشکیل میدن، و انسانهایی که در حیوان صعود کردن، انسانهای حیوان صفت و پس، نبردهای انسانی تاریخ برد صرف طبقه محروم با طبقه برخوردار به خاطر منافع نیست، نبرد طبقه حق جو با طبقه منفعت جوست. البته طبقه محروم برای او چون هم فعال است و هم تشا قهرن بیشتر گرایش دارد، چون برای او حق دو خصلت دارد، یکی این که طبیعت یعنی اون روح حق گرا حنیفش را به تعبیر قرآن بگو که حنیف این حق گرایی، حنیف این حق گرا و حنیفیت این حق گرایی، هم اون خصلت حنیفیت انسان را ارضا می کن، هم ضمناً حقوقش رو به دست می آورد. پس انسان در اون چه که انسانیت نامیده می شود، انسانیت در این مکتب ناشی از اون به معنوی روحی ملکوتی انسان است، بلکه گرایش های مادی انسان. و اون وقت انسان در میان این تضاد گفتی باید یکی را انتخاب بکند، و چه مسئله فوق العالی آمده است در این در مولوی، و واقعا اصلا عجیب است در نشون دادن اینجور مسائل روحی و معنوی. همین جا در همین زمینه حالا یادم نیست دنبال همین شرح این حدیث هست میگه یا در جای دیگه هست درست یادم نیست، بعد که انسان اینچنین آفریده شده است، نیمی از انسان آسمانی است، نیمی زمینی، ملکوتی است، نیمی خاکی، و بعد همیشه این تضاد در کار است و انسان در نوسان، گاهی از این طرف میاد گاهی از این طرف، پایین میرود بالا میرود، و یک تنازعی در درون انسان همیشه بود، بعد مسئله می آورد. داستان معروف با مجنون عامری رو می آورد با شتر تازه زاییدش. یه شتر مجنون تازه زاییده بود، حیوان هم وقتی تازه می زاد دیگه علاقه شد بچهش خیلی بیشتره. این شتر رو این آقا سوار شده بود، میخواد با این شتر برود به خانه معشوق، به خانه لیلا، مثال عرض کردم دیگه. شتر سوار شد و میروند و میرفت، از شهر که یه مقداری آب بیرون رفت توی خیال محبوب خودش و معشوق خودش تو عالم خودش، غافل از حیوان و این چیزا. کم کم دستش شل شد و این بهار تقریبا ول شد و دیگه حالتش مثل یه بار شد روی این حیوان. حیوان کم کم احساس کرد کسی کار به کارش ندارد، سرشون بچهش تو دیگه سرش برگردن به طرف خونه آمد. یه دفعه مجنون چشم واکرد دید به طویله رسیده، به جای اینکه برای شو به طویله رسید، دو مرتبه باز حیوان رو برگردون به اون طرف، باز یه مقداری رفت، باز دو مرتبه مجنون رفت میلش به سوی معشوق خودش، رها شد از این حیوان. حیوانم باز فکر معشوق و محبوب خودش که تو طویله بود افتاد، باز دید که رها شده باز برگشت. چندین بار این کار تکرار شد، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر، یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. بله خلاصه من یکی آخرش مجنون یه دفعه خودش رو پرهب کرد از روی این شتر پایین، گفت ای ناقه چهر دو عاشقی، ما دو بد همره ناقی، من عاشقم تو هم عاشق، من عاشق لیلا هستم از این طرف باید برم، تو عاشق بچت هستی به طرف طویله بری، ما دوتا با هم دیگر نمیشه، ما بالاخره یا باید من یا تو یکی از این دوتا. بعد اون وقت نتیجه میگیرد میگه عشق مولا کی کم از لیلاستی. از چی بنده بودن بهرو و اولاستی قرار از این است. این توجیه دارد، یعنی همه مقولات انسانی، همه مختصات انسانی، همه ویژگی های انسانی، همه چیزها انسان را از غیر انسان متمایز می کند. اینها همه قابل توجیه هست، اگر نه قابل توجیه. توجیهاتی که کردند، این توجیهات مادی، توجیهات مثلا مارکسیستی، اینا که اصلا در واقع توجیه نکردن نتوانستن. یه توجیهی در این زمینه از گونه توجیه اگزیستانسیالیست هاست. اینا خواستن به شکل دیگری توجیه این قضیه را، یعنی در ضمن در عین قبول کردن مادی بودن انسان، بتوانن ارزش‌های انسانی را سرش را به یک بالیلی به اصطلاح بگذارن. توجه کرد؟ این دیگه انشاءالله باشه برای جلسه بعد. سوال اول این است راجع به بحثی که ما کردیم، سوال رسیده در میه فطریات در جمع میان آیه‌ای که فرماید که شما آفریده شدید در حالی که چیزی نمی‌دانستید، با آیاتی که اونها را آیات میثاق و فطرت می‌نامید. ما اونجا به این شکل مطلب را بیان کردیم که گفتیم که نظریه فیلسوفان اسلامی این نحو است که انسان یک سلسله معلومات فطری دارد، به معنی این که اکتسابی نیست، نه به معنی این که بالفعل با او همراه او هست، یعنی اونها را با خود آورده است، با خود آورده، با خود بیاورد و از اول داشته باشد یه مطلب است، ولی وقتی که براش پیدا می شود از راه کسب پیدا نمی شود مطلب دیگری است. این به معنی این است که همین قدر که بر ذهن عرضه می شود بدون این که نیازی باشد ذهن او را در می آورد. در سؤال این را بردن به مسئله عالم زر، پس بنابراین آیا این سؤال نمی آید که پس اون تعهد و میثاق الهی و بلا گفتن ما در عالم زر چیست؟ و اگر قرار باشد اون تصدیق که علم هم تصورات و تصدیقاتی چیزی در ما مونده باشد، چگونه خداوند به اون استشهاد می کند و ارجاع می دهد؟ نه، این با منافات ندارد. حالا اگر می رسیدیم که دیگه نخواهیم رسید، آیه زر را درست بیان میکردیم، ولی اینجا میتونیم ما شما را ارجاع بدیم به تفسیر المیزان. در تفسیر المیزان، البته من ترجمه فارسی شکل ندیدم که چجور ترجمه کردن، ولی در جلد هشتم عربی المیزان که این قسمت رو بحث کردن بسیار عالی و خوب بحث کردن. یه مقداری همین در بحث امروز ما میرسیم به یه مطالبی که این را بیشتر توضیح بدیم. سوال دوم این است که چطور میتوان هر نوع عشق روحانی را، هر چند معشوق انسان عادی باشد، همون عشق حقیقی به ذات باری تا بدانیم و منبعث از اون؟ عرض کردیم که یعنی در اون نظریه‌ای که ما نقل کردیم، عرض کردیم که اولا اینها معتقدن که دو نوع عشق وجود دارد، عشقهای جسمانی و عشقه های روحانی، یعنی پاره ای از عشقه ها، عشقه های روحانی. نه هر عشقی، این اشتباه نشود. پاره از عشقه های انسان هم فعقیده اینها عشقه های روحانی. حالا این چگونه میتوان اون را عشق حقیقی به ذات باری تعالی بدانیم؟ اون بر اساس این مطلب است که در واقع اینها میخوان بگن به این که معشوق حقیقی در عشق روحانی، معشوق حقیقی این شخص نیست. توجه کردید؟ معشوق حقیقی این شخص نیست. این به منزله یک محرکی هست و به منزله مظهری هست که ولو خودش خیال میکند که معشوق حقیقیش این است، ولی در واقع مشغول معشوق حقیقی او این نیست. عرفا که اساساً به عشق مجازی معتقد نیستند، اونها تمام عشقها را حقیقی می دانند و اینجوری حرف اونها این است. میگن به این که یک جمال بیشتر وجود ندارد که جمال حق است و همه جمالهای دیگر پرتوی و آینه ای هستند از اون جمال. هر جمالی در حدی که جمال است، اون اندازه است که پرتوی از اون دارد ارائه می دهد. و انسان، فطرت انسان، حال و جمال را که جستجو می کند، کمال محدود و جمال محدود را نمیخواد. کمال مطلق و جمال مطلق را میخواد. یعنی اون خواسته فطری انسان اون است. ولی از باشتباه در مصداق سراغ این جمالهای محدود که اینها به همون اندازه که مظهر هستن معشوق واقعی می شوند می رود، و به همین دلیل بعد از رسیدن از او سرخوردگی پیدا می کند و دنبال محبوبگر می رود. یعنی چون حس می کند، بعد در شعور ناخود خود حس می کند که اون چیزی که این می خواهد این نیست. ببینید، یه مسئله مطرح هست برای انسان و اون این است که چرا انسان چیزهایی را که ندارد اینقدر طالب است؟ وقتی که اونها را واجد شد دیگه اون حرارتش و اون طلبش از بین می رود. به اصطلاح حالت دلزدگی پیدا می شود. یه خودش مرده که چرا انسان چیزی را که ندارد اینقدر می خواهد و آرزو می کند. همون داره که اینقدر می خواهد و آرزو می کند، بعد که بهش می رسد تدریج حالت دلزدگی پیدا می کند. و به اصطلاح میگن انسان طالب تنوع و طالب تنون است. از طالب تنوع است. چرا طالب تنوع است؟ قاعده اقتضا میکند که چیزی را که مقتضای طبیعت است میخواهد، وقتی که بخواهد باید به اون آرام بگیرد. چرا بعد میخواد از اون بگذرد؟ به اصطلاح همین که میگیم تنوع، باید میخواد چیزی دیگر. این معشوق را رها کند معشوق دیگر، این معشوق را رها کند معشوق دیگر. تا اینجا که این مثل شده است که انسان همیشه طالب اون چیزی است که ندارد. راست هست، انسان طالب چیزی است که ندارد، به معنی این که وقتی که دارا شد، که این به اصطلاح مفهومش هم در نظر بگیرید، طالب چیزی است که ندارد و بیزار از چیزی است که دارد. چرا اینجور؟ با خیال کردن که این دیگه خب لازمه ذات انسان و فطرت انسانه. خب چرا لازمه ذات فطرت انسان این باشه؟ سرگردانی که نمیتونه لازمه ذات انسان باشه. بگیم لازمه ذات انسان این است که همیشه سرگردان باشد و همیشه در واقع دیمشد. هی مطلوب عوض بکند، هی مطلوب عوض بکند. آخرش هم هیچی. تحلیل صحیح این مطلب همین حرفی که کرده اند اون این است که انسان اون چیزی که مطلوب حقیقی و واقعی اوست اگر بهش برسد آرام میگیرد. انسان سرگردان نیست در واقع در عمق ذات خودش. این سرگردانی ها ناشی از این است که اون حقیقتی که به صورت مبهم او را میخواهد و تلاش میکند برای یه چیزی میرسه خیال میکنه این همون است. برای یه مدتی که از نزدیک او را بو میکند طبیعتش فطرتش او را رد میکنه، باز میرود سراغ چیزی دیگر. سراغ چیزی دیگر. این است که تا اگر به اون مطلوب حقیقی برسد به سعادت حقیقی، که سعادت حقیقیش در همون و قهرن آرامشه، آرامشه به همون معنای فوق همه چیز به آرامش حقیقی میرسن. این است که قرآن میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، بعد میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا حرف تنبیه هست در مقام تأکید و تنبیه گفته میشه، یعنی توجه کنید هان به ذکر الله جار مجرور متعلق به تطمئن القلوب که مقدم شده بر او، و وقتی جار مجرور بر فعل مقدم می شود علامت حسر است، یعنی هر ملغ فعلی که بر فعل مقدم بشود علامت حسر است. مفهوم تنها دارد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تنها با یاد خدا دلها آرام گیرند. یعنی رسیدن به هیچ مطلوبی به انسان آرامش حقیقی میدهد یا آرامش موقت میدهد تا وقتی که خیال میکند رسیده به مطلوب حقیقی. ولی یک مدتی که او را از نزدیک فطرتش بو کرد و او را شناخت و او را درست درک کرد، یک نوع عدم سنخیت درک میکنه، حالت بیزاری درش پیدا میشود. حقیقتی که اگر به او برسد دیگه محال است نسبت به او بیزاری پیدا بکند، خداوند متعال است. اون وقت است که قلب انسان به حقیقت به او به نوبه توحید رسیده باشد. اینه که یه اراد میگن که آقا بهشت باید بدترین جاهای دنیا آشیز عالم هستی باشد، برای اینکه بهشت یک وضع یک نواخ دارد و در بهشت همه چیز رو انسان دارد و وقتی همه چیز داشته باشد مثل این است که هیچ چه نداشته باشد. آدم وقتی نداشته باشد تلاش بکند به دست بیاورد، اون وقت براش لذت دارد. به الله اگر داشته باشد مثل یه بچه اعیان می شود که از همون اول بچگیش تمام لوازم، تمام جبات خوشی از همون لحظه اولی که چشم باز می کند به دنیا براش فراهم است هیچ براش تازگی ندارد. چون هیچ براش تازگی ندارد، لذت براش مفهوم ندارد. برای اون بچه فقیر که پای برهنه تو کوچه حرکت یه جفت کفش خیلی لذت دارد. ولی برای اونی که اصلا براش برهنگی پا برهنگی مفهوم نداشته، درد پا برهنگی را نکرده است، لذت کفش داشتن هم هرگز احساس نمی کنه. اینه که روسو در این کتاب امیل میگوید که اینهایی که بچه ها را به این شکل پرورش میدهن، بزرگ میکنن، یعنی اینها را غرق در نعمت ها بزرگ میکنن، از اول بچه ها را به شکلی بزرگ میکنن که نسبت به لذت هیچ حساسیت نداره. یعنی از موجبات لذت، لذت واقعا نمیبرد، ولی نسبت به دردها خیلی حساسیت داره. یعنی پس پدرش رو در میاره. برعکس اون بچه هایی که اینا از اول در خلال تلاشها و کوششها و رنجها، در میان رنجها و سختیها بزرگ شدن، اینا نسبت به درد حساسیت ندارن، چون عادت کردن. یعنی اصلا سختی ها دیگه براشون خیلی خیلی تحملش آسان است، بلکه سختی از براشون حس نمی کنن از او. در مقابل لذت براشون کوچکترین موجبات لذت حد اکثر لذت براشون ایجاد. اون وقت اینها می گوین که بنابراین پس بهش هم علالقائه باید که از همه جای عالم هستی اونجا چیز خسته کننده تر باشد و بی لذت تر باشد، برای اینکه همه موجبات لذت در اونجا فراهم است. و بلکه می شود زندان، بدترین زندان ها می شود. جواب این مطلب همین است. در یه آیه قرآن یه اشاره ای دارد به این مطلب. آیات دیگری هم هست در این زمینه که من یادم نیست که خودم می پیدا کردم، ولی اینجا در یه جا قرآن گویی داره به این نکته را جواب داره میده. فرماد لا یبغون عنها حولا، در باب بهشت و نعمتهای بهشتی. یعنی در اونجا اهل اونجا طالب تحول نیستن، یعنی براشون خستگی آور نیست. حالا چرا؟ چرا؟ اگر بهشت فقط مثل یک باقی می بود در دنیا، حالا متاش یک باق جاویدی، یعنی که همه چیزش دنیا می بود، به انسان در انسانیت خودش همون کیفیت دنیایی خودش رو می داشت، قطعا همچنین چیزی بود. یعنی اگر بهشت را در دنیا برای بشری که در دنیا بسازن و به فرض محال جاودانگی هم بهش بدن، همین ایراد وارده. ولی مسئله این است که بهشت برای بهشتی به عنوان یک انعامی از نعمتهای الهی است. یعنی حتی بهشت جسمانی و لذات جسمانی برای او عنوان کرامت الهی رو دارد. یعنی برای یک موجود تا در یک حدی از عرفان و معرفت نباشد، بهشت برای او معنی نمیتونه پیدا بکنه. برای یک نفر بهشتی اون اساس لذتها این است که الان مهمان خالق خودش هست، در سر سفره خالق خودش نشسته است، یعنی پیوند خورده است با اون حقیقت، که وقتی که به اون حقیقت پیوند خورد، دیگه مسئله خستگی و تنوع و تحول و از سر کوی او رفتن به جای دیگر که در اونجا معنی ندارد. به عبارت دیگر هر چیزی غیر از خدا و یا اون چه که به عنوان یک کرامت الهی و لطف الهی و عنایت الهی سفره الهی داشته باشد. اون چه که غیر از خداست برای انسان نمیتواند مطلوب جاودانه باشد. تنها خدا که برای انسان مطلوب جاودانه است و امکان این که در اونجا انسان حالت دل زدگی، حالت سیری، تنوع از اونجا برن جای دیگه، دیگه جای دیگه معنی نداره. این جای دیگه ها در این چیزهای محدود از یه حرف ها فرق میشه. یعنی اصلا دیگه جای دیگر براش تصور ندارد، براش تصور ندارد. خوب، از جایی به جایی افتادیم. خیلی مسئله عشق روحانی رو داشتیم، میگفتم خدا نفهمیدم یعنی ترس شدیم، ترس یعنی مسئله کشیده شدم. قرارم این جهت هست که اونها اساسا عرفا هست، مدعی هستن که همه عشقها حقیقی، عشق حقیقی مجازی مدید. نرد میکنم فلاسفه را که عشق را دو نوع میدونن. عشق حقیقی مدین گیر، این دومشی را به بازی نگیر. اونها مدعی هستن که در معشوقهای مجازی هم خود نمیدونه، خودش نمیدانه. در این حال در همون هم این را به اعتبار اینکه اون پرتوی از او هست دوست دارد. اصلا انسان محال به عقیده اونها غیر خدا رو دوست داشته باشه. محی الدین میگه ما احب احد غیر خالقه. روی همین حرف هاست که فقها ها بهش حمله کردن، میگه ما احب احد غیر خالقه. احدی تا حالا غیر از خالق خودش دوست نداشته. ولکنه تعالی احتجب تحت اسم زینب و سعاد و کی و کی. او در زیر این نامهای معشوق مجازی پنهان است، معشوق حقیقی خود اوست. یه شعرهایی داره مولوی که من اینجا تو یاد داشتم، علی ظاهر داشته باشم ولی حفظ نیستم. شعرهاش به این مضمون است: بر ریخ ساقی علف، هم چیز که الان اونش درست یادم نیست، این فشارش الان آمد اینجا. میگه جرعه بر ریختی زن خفیه جام، بر زمین خاک من کأس الکام. در مقام تمثیل ذکر میکنه، میخواد بگه که جرعه از عشق الهی بر روی خاک ریخته. اگر انسان موجود خاکی رو دوست میدارد، به اعتبار اون جرعه روی اون ریخته شده است. گشت بر زلف و رخ از جرعه نشان خاک را. میخواد بگه انسان که خاص بیشتر نیست این بدنش. خاک را شاهان همی لیسند از آن. میخواد بگه که حالا شاهان که حد اعلا را میخواد بگه، یعنی اونهایی که دیگه نازشون بیشتر میچربه. همه اگر خاک را اونچنون در آغوش میگیرن و میلیسند. این عارف میگه به اعتبار اینه که از اون جرعه چیزی توی این هست. بعد میگه جرعه خاکامیزتون، خاکامیز چون مجنون کند مر شما را صاف او تا چون کند. میگه این معشوق مجازی به اعتبار این که یه ذره از اون جرعه درش ریخته شما رو اینجور کرده، این اگر صاف بشه، نه اگه به خود اون حقیقت برسی دیگه چی خواهی شد. بنابراین پس این منافاتی که به ظاهر یعنی در خیال خود انسان معشوق یک انسان باشد، ولی در حقیقت معشوق حقیقی اون انسان نباشد. که اون ظاهری باشد که در این مظهر به شکلی خودش رو ظاهر کرده. سوال سوم کردن، این سوال شد بیشتر لازم باشه که بحث بکنیم. میگن یه مارکسیست در توجیه عدم تناقض دفاع از ارزش‌های انسانی و مادیت، راجع به این که دیروز بحث کردیم میان فلسفه مادی و قول به ارزش‌های انسانی یک نوع تناقض هست، میتواند بگوید ما انسان را یک موجود ثابت نمیدانیم و قهرا ارزش‌های انسانی هم ثابتی، و به طمع نظام اجتماعی او را متکامل میدانیم. از این دو، انسان در هر دوره ارزش‌های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق سعودی با اخلاق کمونیستی فرق می کند، اما طبقه پرولتاریا مرحله مشخص تاریخی می تواند از یک مجموعه ارزش‌های اخلاقی کمونیستی دم بزند، پس تناقضی وجود ندارد و قبول ارزش‌های اخلاقی متحول، قبول فطریات و غیر ماده را ضروری نمی کند. این سوال خوبی است، بحث خوبی است که باید هم دنبالش بگیریم. سخن اول این است که انسان یک موجود ثابت نیست و یک موجود متحول است. پس ارزش‌های انسانی هم یک سلسله ارزش‌های متحول است. یعنی ما ارزش ثابت هم چون انسان ثابت نیست، پس ارزش ها هم قهرن ثابت نیست. این یه مطلب. خب مطلب دیگر، حالا که ثابت هم که نیست، متغیر است، متکامل هم هست، بعد بگیم ملاک تعامل چیست؟ حالا اون خودش یه بحث جداگانه باید بحثی کنیم. بعد میگویند که در هر دوره ارزش، از این رو انسان در هر دوره ارزش‌های اخلاقی مختص به اون دوره را دارد که میتوان به اون متکی بود. اخلاق فئودالی با اخلاق کمونیستی فرق می‌کند. ببینید اینجا دو مطلب است، یعنی روی دو جهت تکیه شده است و یه مقدارم شاید خلط مبحث شده باشه. یکی مسئله این که ارزش‌های انسانی ثابت نیست، این همون مسئله نسبیت اخلاق، یعنی در میان ارزش‌های انسانی اون قسمتش که مربوط به اخلاق است، مسئله متغیر بودن اخلاق و مسئله نسبی بودن اخلاق که در سوالات آیانم مطرح بود از اول. آیا این خود این مطلب حرف درستی؟ یعنی واقعا ارزش‌های انسانی متغیر است؟ همه ارزش‌های اونهایی که ما همین چند تایی که ما نامیدیم، آیا اینها واقعا متغیر است و متحول؟ مثلا حقیقت خودش برای انسان یه ارزشی بود، این یه ارزش متغیر است؟ یعنی در دوره مثلا اشتراک اولیه، یا در دوره کشاورزی، در دوره بردگی، در دوره نفسالی، در دوره سرمایه‌داری، در دوره کمونیستی، این ارزش برای انسان تغییر کرده است؟ یا این به صورت یک ارزش ثابت برای انسان هست؟ این اول. ثانیاً اگر ارزش‌ها متغیر باشد، معناش این است که هر ارزشی در زمان خودش درست است. اینجور دیگه. و در زمان دیگر محکوم است. فرض کنیم ما میگیم به اخلاق